در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 17 آبان ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 8 ماه نوامبر سال 2019 میلادی است. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. خوش آمدید و سلام گرم همه ما به همه شما که ما را همراهی میکنید. الهه روانشاد هستم، همراه شما خواهم بود، میزبانتون در این مجله نیمه شب، و همکارم حمید فاطمی همینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید با آن چیزی شروع کنیم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت شورای حکام آژانس در نشست فوق‌العاده خود روز پنجشنبه در وین تأیید کردند که جمهوری اسلامی ایران به 2 آبشار سانتریفیوژ در فوردو کپسول گاز هگزافلوراید وصل کرده که به گفته آژانس مرحله پیش از غنی‌سازی اورانیوم است. آژانس اما از آغاز غنی‌سازی ذکری به میان نیاورده است. بر اساس توافق موسوم به برجام، غنی‌سازی اورانیوم و نگاهداری مواد رادیواکتیو در سایت فوردو ممنوع است. پیشتر بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در پی آغاز فعالیت سانتریفیوژهای جدید در سایت فوردو اعلام کرده بود که غنی‌سازی در این سایت تا روز شنبه به 4.2% می‌رسد. سازمان انرژی اتمی ایران خود اعلام کرده که از ابتدای روز پنجشنبه گازدهی به سانتریفیوژها و جمع کردن اورانیوم غنی شده در سایت فوردو آغاز شده است. به گفته این سازمان همه این اقدامات تحت نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام گرفته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که ایران درباره برنامه هسته‌ای خود دروغ گفته بود. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در پیامی ویدئویی گفت آژانس صبح پنجشنبه با تشکیل جلسه ویژه‌ای تایید کرد که ایران درباره برنامه هسته‌ای خود دروغ گفته است.
ایران ממשיכה להסתיר את תוכנית הגרעין שלה. ایران גם ממשיכה וחיצה אפילו את השערת האורניום.
נخست وزیر اسرائیل گفت من به شما میگویم که جمهوری اسلامی همچنان دروغ میگوید و برنامه هسته‌ای خود را پنهان میکند. اشاره بنیامین نتانیاهو به سخنرانی پارسالش در مجمع عمومی سازمان ملل است که گفته بود جمهوری اسلامی در تورغوزآباد تجهیزات هسته‌ای پنهان کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مذاکرات روز پنجشنبه شورای حکام در خصوص تورغوزآباد هیچ گونه اطلاعاتی منتشر نکرده است. نیروهای امنیتی عراق روز پنجشنبه برای مقابله با معترضانی که قصد داشتند موانع روی یک پل را در بغداد بردارند اقدام به شلیک گاز اشکاور و گلوله کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس از کشته شدن 4 نفر در این درگیری خبر داده است و دست کم 24 نفر نیز زخمی شدند. معترضان می‌کوشند پل‌های منتهی به منطقه سبز بغداد را بگشایند و وارد این منطقه شوند. ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌ها در منطقه سبز بغداد قرار دارد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با محکوم کردن استفاده از گلوله‌های جنگی علیه معترضان عراقی از افزایش شمار کشته‌ها اظهار نگرانی جدی کرد. تظاهرات اعتراضی عراقی‌ها به فساد دولتی و بی‌کفایتی حکومت از 9 مهر ماه اول اکتبر آغاز شد و با وجود 300 کشته همچنان ادامه دارد. معترضین خواستار استعفای دولت و انحلال پارلمان و همچنین عدم مداخله خارجی هستند. گروه‌های شبه نظامی و مسلحی نیز که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، هدف خشم و اعتراض مردم قرار گرفتند. در همین حال مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی یا IISS، یک اندیشکده معتبر بریتانیایی، در گزارشی می‌گوید برای جمهوری اسلامی ایران شبکه‌های شبه نظامیش در منطقه از نظر نظامی و راهبردی بیش از برنامه‌های اتمی و موشکیش اهمیت دارد. IISS این گزارش 217 صفحه‌ای را پس از مطالعه 18 ماهه منتشر کرده است. این مؤسسه هزینه ای را که اقدامات جمهوری اسلامی در سوریه، عراق و یمن برای ایجاد گروه‌های شبه نظامی بر دوش اقتصاد ایران گذاشته 16 میلیارد دلار محاسبه می‌کند و می‌گوید علاوه بر آن جمهوری اسلامی سالانه 700 میلیون دلار نیز به حزب الله لبنان کمک می‌کند. IISS همچنین هشدار می‌دهد که قدرت‌های غربی از مقیاس انباشت قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی از طریق این شبه نظامیان تا حدی غافل مانده‌اند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا از جامعه بین المللی خواست برای افزایش فشار به ایران به دلیل برنامه هسته‌ایش اقداماتی جدی انجام دهند.
دقیقاً تمام کشورهایی که آمریکا داره مخاطب قرار میده، یعنی کشورهای اروپایی و چین و روسیه، با آمریکا موافقند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و دقیقاً به این دلیل مذاکره کردند و به برجام رسیدند.
نشست ویژه و اضطراری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد اقدامات اخیر هسته‌ای ایران و نگرانی‌های ناشی از آن.
فراموش نکنید که گزارش سال 2006 که پرونده ایران به شورای امنیت رفت از طریق شورای حکام صورت گرفت. شورای حکامی که روز پنجشنبه باز به عنوان اعلام تخلف ایران یک جلسه اضطراری داشته.
اعتراضات مرگبار در عراق پنجشنبه هم ادامه یافت.
اونچه که امروز در عراق شاهد هستیم نه کم شدن تظاهرات و یا تخفیف تظاهرات، بلکه شاهد خونین تر شدن این تظاهرات هستیم.
خبرهای ورزشی رو هم از یاد نخواهیم برد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از جامعه بین الملل خواست تا در واکنش به اقدامات جدید هسته‌ای ایران و در راستای افزایش فشار بر این کشور اقداماتی جدی انجام دهند. مایک پومپو در بیانیه خود نوشته است که این تحرکات بازتاب دهنده اهداف همیشگی ایران است. او تاکید کرده که حال زمان آن فرا رسیده که همه کشورها باجگیری هسته‌ای این رژیم را رد کرده و برای افزایش فشار اقداماتی جدی انجام دهند. تحرکات هسته‌ای ادامه دار و پرشمار ایران چنین اقدامی را به گفته او می طلبد. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در آمریکا، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است.
آقای پامپیو از جامعه جهانی میخواد که به ایران عکس العمل نشون بده، برای اینکه ایران داره در جهت کسب توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش میره. جامعه بین الملل به آقای پامپیو میگه برجام دقیقاً داشون کارو میکرد، شما چرا از برجام خارج شدید؟ بنابراین تمام جامعه بین الملل، یعنی روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان که عضو گروهی بودند که ایران به مذاکره پرداختن، همه 100% با موضع آمریکا مخالفند. بنابراین معلوم نیست که آقای پامپیو از جامعه بین الملل چی میخواد. این جنگ لفظی، این تهدید متقابل، تهدید آمریکا اقتصادی، انزوای سیاسی، تهدید ایران دور شدن گام به گام از تعهدات خودش به برجام.
وزیر امور خارجه آمریکا میگه اعضای جامعه بین الملل نگران هستند. حالا باید تصور کنن اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه چگونه رفتار خواهد کرد، و اضافه میکنه که آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد این اتفاق بیفته. دقیقاً همون هشداری که روز چهارشنبه نخست وزیر اسرائیل داد و گفت که با این رفتار ایران مقابله میکنه اسرائیل و هرگز نخواهد گذاشت ایران به جنگ افزار هسته‌ای دست پیدا کنه. آقای فرهنگ، از دیدگاه شما چه خواهند کرد؟
دقیقاً سوال اینه که تمام کشورهایی که آمریکا داره مخاطب قرار میده، یعنی کشورهای اروپایی و چین و روسیه، با آمریکا موافقند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. بعد و دقیقاً به این دلیل مذاکره کردند و به برجام رسیدند. بنابراین تنها گزینه دیگری که برای آمریکا وجود داره که بخواد جلوی ایران رو بگیره گزینه نظامیه که به نظرمون آقای ترامپ ازش استفاده نمی‌کنه، برای اینکه 100% به ضررش تموم میشه از نظر مبارزات انتخاباتی و به خودی خود نتیجه هم نمیده و دنیا باش همراهی نخواهد کرد. بنابراین تنها امید این که این مسئله از طریق مصالحه جان حل بشه که بیاد ترامپ حداقل برای یک مدت محدودی، مثلا برای 3 ماه یا 6 ماه، این تحریم ها رو لغو بکنه و اجازه بده ایران نفت بفروشه و در این مدت با ایران در چارچوب گروه 5+1 وارد مذاکره بشن که آمریکا خواسته های بیشترش رو از جهت مهار کردن ایران بتونه اجرا بکنه. ولی تا زمانی که این تحریم ها به شکل کنونی ادامه دارند، اروپا هم چاره ای جز این نداره که سکوت بکنه یا از آمریکا حمایت حمایت بکنه و در ضمن خان برجام باقی بمونه. یعنی ما در برابر یک معمایی قرار گرفتیم که من فکر میکنم حل مسالمت جویانه این معما با یک اقدام دولت ترامپ میتونه انجام بشه که حداقل به طور موقت برجام رو بپذیره و بعد وارد مذاکره بشه برای خواسته های بیشتر آمریکا.
آقای فرهنگ، شما تصور میکنید ایران با این گام هایی که برمیداره تا به کجا ادامه خواهد داد برای اینکه به منظورش برسه؟
سوال بسیار جالبیه. من فکر میکنم که ایران داره تهدید میکنه و به اون مرحله نمیرسه که لغو کامل تعهدات خودش به برجام باشه. مثلا تا حالا گفتن که میخوان غنی‌سازی اورانیوم رو به 5% برسونن. تعهدشون اینه که 3.6 بوده بر مبنای برجام. تا 5 اگر برسونن حتی شورای حکام و اتحادیه اروپا نگرانی خواهند داشت، ولی این رو خطری نمیدونن. ولی اگر ایران در مرحله بعدی تصمیم بگیره که غنی‌سازی اورانیوم به 20% برسونه، یعنی دقیقاً همون درجه ای که قبل از برجام داشت، اون موقع به احتمال قریب به یقین برجام از نظر اروپایی ها هم لغو شده. توجه داشته باشیم که ایران هر اقدامی میکنه در چارچوب منافع رژیم میکنه. تصمیمات ایران ارتباطی به منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران نداره، بلکه توانایی رژیم هم از نظر ثبات و بقای خودش در داخل و هم از نظر نفوذش در منطقه تا چه اندازه میخواد پیش بره و خطر بپذیره ما نمیدونیم، ولی رژیم ایران هم روی حساب خودش داره کار میکنه و به نظر من بیگدار به آب نمیزنه. ولی در ضمن چون این تحریم ها برای ایران هزینه بسیار سنگینی داره از نظر اقتصادی و انزوای سیاسی، ایران داره سعی میکنه که به کشورهای اروپایی فشار بیاره، از این طریق اونها رو وادار بکنه، روسیه و چین رو وادار بکنه، هندوستان رو وادار بکنه، چون همه اینها با داشتن سلاح هسته‌ای در ایران مخالفند، که اونها بیان پرزیدنت ترامپ رو راضی بکنند که دست به نرمشی بزنه که مذاکره بتونه انجام بگیره، این تقابلی که واقعا خطرناکه برای منطقه و دنیا بتونه به صورت مسالمت جویانه حل بشه. تا کجا ایران پیش میره ما نمیتونیم.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا خواستار اقدام جدی جامعه جهانی علیه تحرکات اتمی ایران شد. از منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که از ابتدای روز پنجشنبه گازدهی به سانتریفیوژها و جمع‌آوری اورانیوم غنی شده در سایت فوردو آغاز شده. به گفته این سازمان همه این اقدامات تحت نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده. اقدام جدید ایران در سایت فوردو با مخالفت آمریکا و کشورهای اروپایی روبرو شد. بر اساس توافق هسته‌ای تیر ماه 94 میان ایران و 6 قدرت جهانی که به برجام معروف است، تهران به مدت 15 سال اجازه ندارد که در تأسیسات هسته‌ای فوردو هیچ گونه غنی‌سازی انجام دهد، اما می‌تواند حدود 1000 سانتریفیوژ برای مصارف تحقیقاتی در این تأسیسات داشته باشد. رضا جمالی از رادیو فردا.
سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه 16 آبان از گازدهی به سانتریفیوژها و جمع‌آوری اورانیوم غنی شده در سایت فوردو خبر داد. اقدام تازه ایران به رغم درخواست‌های اعضای باقی مانده در برجام صورت می‌گیرد. بر پایه توافق هسته‌ای برجام که در سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی به امضا رسید، غنی‌سازی در سایت فوردو ممنوع است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی درباره اقدامات تازه در سایت هسته‌ای فوردو این چنین گفت:
اقداماتی شروع میشه که آماده‌سازی خطوط هستش، رساندن سایت فیوژا به اون دوره اسمی یا نامی خودشون، همه اینها الحمدلله به صورت موفقیت‌آمیز انجام شد. وضعیتی که بتونیم بگیم محصول رو میتونیم برداشت بکنیم که این کار الحمدلله در ساعت 24 دیشب انجام شد و الان ما مسئول برداشت محصول اورانیوم غنی شده هستیم. طلبمون این هستش که تا روز شنبه صبح عملا ما دیگه یک برداشت مستمر دائم 4.5% رو انشالله خواهیم داشت.
در تازه ترین واکنش ها به تصمیم ایران برای تزریق گاز اورانیوم به مرکز غنی‌سازی فوردو، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا این اقدام را باجگیری هسته‌ای خوانده و از تمام کشورها خواسته است تا فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. پیش از این نیز دیگر اعضای باقی مانده در برجام از اقدام ایران ابراز نگرانی کردند. از جمله رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون در پایان سفرش به چین روز چهارشنبه گفت ایران به صراحت نشان داده که قصد خروج از برجام را دارد.
ما هفته های آینده باید بر افزایش فشار همه بر ایران برای بازگرداندنش به چارچوب برجام متمرکز شویم. همچنین این باید با کاهش برخی تحریم ها همراه شود تا یک توازنی در برجام ایجاد شود.
یک روز پیش از این اظهارات، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی گفت در صورت تحقق خواسته های ایران در برجام گام های برداشته شده این کشور در کاهش تعهدات هسته‌ایش قابل بازگشت است.
این گام هم گامی است قابل بازگشته. بناچار گام چهارم را از فردا بر می داریم و اگر راه حل درستی رو ما یافتیم و پیدا کردیم و راه حل هم اینه که ما به راحتی بتونیم نفتمون رو بفروشیم، ما به راحتی بتونیم از پولهای بانکمون به راحتی استفاده کنیم و سایر مواردی که اونها تحریم کردن تحریم ها رو کلن بردارن، ما هم کامل بر می گردیم به شرایط گذشته ما.
اما همزمان با نگرانی‌ها از آغاز به کار غنی‌سازی اورانیوم در سایت هسته‌ای فوردو، نشست فوق‌العاده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 16 آبان برای بررسی وضعیت پرونده هسته‌ای ایران و همچنین موضوع اخراج یکی از بازرسان زن این آژانس از ایران برگزار شد. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، اعضای اروپایی آژانس به همراه نماینده آمریکا در این نهاد از اقدام ایران انتقاد و عمیقاً ابراز نگرانی کردند. مقامات جمهوری اسلامی این بازرس را متهم به داشتن مواد مشکوک هنگام ورود به تأسیسات هسته‌ای ایران کردند. اتهامی که به گفته کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در این نهاد مورد تحقیق قرار گیرد. او روز پنجشنبه به شبکه خبر تلویزیون ایران در این باره گفت:
وقتی که بازرس در تأسیسات نطنز بود، دتکتورهای ما شناسایی کردند که این بازرس میتونه مواد خطرناک در واقع به همراه خودش داشته باشه. بازرسان دیگه هم همراه این خانم بازرس بودن، ولی این دستگاه دتکتور در مورد اونها اعلان می نشون نداد، فقط راجع به این بازرس نشون داد، اونم در سه محیط مختلف.
پیشتر چندین مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری رویترز گفته بودند که توقیف یکی از بازرسان آژانس با هدف ایجاد ارعاب صورت گرفته است. به نوشته رویترز، از زمان توافق هسته‌ای سال 2015 این نخستین باری است که مقام‌های ایران دست به چنین اقدامی می‌زنند.
همانگونه که در گزارش همکارم رضا جمالی شنیدید، نشست ویژه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش برگزار شد. این جلسه در راستای بررسی روند اقدامات ایران برگزار شد و نشستی اضطراری بود. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
جلسه پنجشنبه شورای حکام میتونه حائز اهمیت باشه در رابطه با آینده مناسباتی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و توافق ها و همکاری که صورت میگیره. اهمیت این جلسه در حدی است که چون به شکل اضطراری برگزار شده و این کم سابقه است، نماینده روسیه در آژانس آقای اولیانوف اظهار کرده که شاید برگزاری جلسه اضطراری ضروری نبود. البته میدونیم که روسا همیشه از مواضع جمهوری اسلامی پشتیبانی قاطع میکنند. در جلسه روز پنجشنبه دو مسئله مطرح شده بود که این رو سرپرست آژانس روز دوشنبه وقتی دعوت به جلسه اضطراری کرد مطرح کرد. یکی در ارتباط با تورغوزآباد هست، جایی که اسرائیلی ها در شروع سال مسیحی جاری اعلام کردن به اسناد و مدارکی در اون دست پیدا کردن که نشون میده برخلاف اون چیزی که پیشتر گفته میشد که جمهوری اسلامی در سال 2003 فعالیت های اتمی خودش رو برای دست پیدا کردن به بمب اتمی تاکید کرده، این کار صورت نگرفته. ظاهرا علاوه بر اسناد و مدارکی که در اختیار اسرائیلی ها هست و عکس هایی که آژانس داره از ماهواره ها و نشون میده جمهوری اسلامی در این محل که اعلام شده قالیشویی بوده، پاکسازی صورت داده، آلودگی های رادیواکتیو پیدا کردن که این نشون میده مواد رادیواکتیو در اونجا نگهداری میشده. البته میزان خلوص یا نوع رادیواکتیو اعلام نشده که این حساسیت میده به پرونده ایران و میتونه بار دیگه مسئله فعالیت هایی که گفته میشد دارای بعد نظامی هست و الان تعطیل شده به جریان بندازه. نکته دیگری که در جلسه پنجشنبه مطرح شد مسئله اخراج یک بازرس از ایران به اتهام اینکه در تجهیزات خودش احتمالاً آلودگی‌های مواد انفجاری داشته. این ادعایی است که البته جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه و دلیلی برای ثبوت اون مطرح نکرده. اخراج یک بازرس با توجه به اینکه اینها از مسئولیت سیاسی برخوردار هستند و میتونه شکل آروم دیگری داشته باشه، یعنی اطلاع دادن به آژانس که بازرس خودش رو فرا بخونه. به این ترتیب انجام همکاری‌های آینده آژانس با توجه به اینکه بیش از 130 تا 150 بازرس آژانس در ایران زندگی می‌کنن و ایران مهمترین بخش بازرسی‌ها و خدمات یا کارهای آژانس هست، میتونه آژانس رو در وضعیت دشواری قرار بده.
آقای تقی‌زاده، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدتی پیش از ایران درخواست کرده بود که پاسخی فوری به دلیل کشف رد اورانیوم در ترقوزآباد بده. از دیدگاه شما چرا ایران تا به حال به این درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخی نداده؟
شاید این یکی از دلایل قوی دعوت به جلسه اضطراری روز پنجشنبه است، موضوعی که روس‌ها با اون خیلی روی خوش نشون نمیدن و میگن مسائل گذشته رو بایستی که در گذشته مدفون کرد. به نظر من پرونده فعالیت‌های اتمی دارای ابعاد نظامی ایران همچنان دارای اهمیت این مسئله حتی به پارچین برمیگرده و هم آژانس و هم آمریکا در دوران دولت اوباما از این مسئله با اغماز گذشتند و این پرونده را قربانی توافق اتمی کردند. حالا در یک دوران مدیریت تازه و یک دولت تازه در آمریکا که اعتبارات اصلی آژانس رو تامین می‌کنه، حساسیت بیشتری به این گذشته وجود داره. اون چیزی که در ترقوزآباد پیش آمده یک دلیل روشن میتونه برای آژانس باشه که اثبات بکنه فعالیت‌های اتمی دارای بعد نظامی ایران واقعا تعطیل نشده بوده و ادامه پیدا کرده. اینجاست که عدم همکاری جمهوری اسلامی میتونه وضعیت آینده پرونده اتمی ایران رو در شرایط دشواری قرار بده و حتی میتونه مورد استفاده قرار بگیره برای بازگرداندن پرونده اتمی به شورای امنیت. فراموش نکنید که گزارش سال 2006 که پرونده ایران به شورای امنیت رفت از طریق شورای حکام صورت گرفت، شورای حکامی که روز پنجشنبه باز به عنوان اعلام تخلف ایران یک جلسه اضطراری داشته.
نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی روز پنجشنبه در نشست شورای حکام اقدام ایران را در اخراج یک بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محکوم کرده و گفته که بازداشت اون یک اقدام تحریک کننده و غیر قابل قبوله که عواقبی برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت. همچنین اتحادیه اروپا هم از اخراج این بازرس اظهار نگرانی عمیق کرده. از دیدگاه شما این چه عواقبی میتونه داشته باشه برای ایران؟
من یک مثال رو برای مقایسه وضعیت ایران میتونم مطرح بکنم و اون شرایط عراق پیش از سال 2003 که مورد هجوم آمریکا و نیروهای متحد آمریکا قرار گرفت و عراق در اون زمان متهم بود به داشتن فعالیت‌های نظامی اتمی. در اعتراض با این وضعیت صدام حسین بازرس‌های آژانس رو دستور به اخراج داد و 15 مأمور آژانس عراق رو ترک کردند، ولی بعداً در نتیجه فشارهای بین‌المللی صدام نظر خودش رو عوض کرد، دعوت کرد که این مأمورین برگردند. این وضعیت البته به شدت وضعیتی نیست که الان برای ایران وجود داره، ولی منع کردن مأموران آژانس از اجرای وظیفه‌ای که به عهده دارند در آژانس دارای حساسیت فوق‌العاده است و اون چه که نماینده آمریکا به عنوان عواقب این کار ازش یاد می‌کنه سرپیچی ایران در اجرای پادمان‌هاست، پادمان‌هایی که شماره یک اون پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی است که ایران عضویت اون رو قبول کرده از دهه 70 و همینطور پروتکل الحاقی به خصوص بند 3.1 که ایران داوطلبانه اون رو پذیرفته و لازم الاجراست براش، و اگر که این همکاری‌ها صورت نگیره حرکت در جهت نقض پادمان محسوب میشه، چیزی که میتونه وضعیت ایران حتی به شکل امنیتی بده.
نشست ویژه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا با دیدگاه او آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم و یادتون باشه که دیدگاه‌های شما به همون اندازه ارزشمنده که دیدگاه تحلیلگران و صاحب نظران بسیاری که در برنامه‌های ما با اونها آشنا میشید.
از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم توسط رژیم حاکم بر ایران که برای فشار بر اروپا هست، در نهایت پیامدهای بسیار ناگواری برای مردم شریف ایران داره. نه تنها اروپا نه هیچ کشوری در دنیا، حتی چین و شوروی، جرأت و یارای شکستن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ندارند. هیچ شرکتی جرأت نمی‌کند. ایران اگر دست از این تحریکات بر علیه اروپا و آمریکا بر نداره، اروپا مجبور به خروج از برجام میشه. مطمئن باشید که اگر که تحریم‌های سازمان ملل برگرده به روز اولش قبل از برجام، در ایران شورش‌ها و نارمه‌های بسیار عظیمی صورت خواهد گرفت. مردم دیگه به این راحتی ساکت نمی‌شینن که آخوندها هر کد دلشون خواست بکنن.
سلام به هموطنان عزیزم. می‌خواستم از طریق این رسانه پرطرفدار به هموطنان اعلام کنم که نشانه‌های سقوط این رژیم به حمدالله داره مشاهده میشه.
ملت ایران بعد از 40 سال تجربه حکومت شما به حقیقت پی بردند و میگویند دشمن ما همینجاست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اعتراض‌های مرگبار در عراق روز پنجشنبه نیز ادامه یافت و باز هم بر تعداد کشته شدگان و زخمی ها افزوده شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، با محکوم کردن استفاده از گلوله های جنگی در برخورد با معترضان عراقی از افزایش شمار کشته‌ها اظهار نگرانی جدی کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید استفاده از گلوله و مهمات نظامی در برخورد با معترضان مایه نگرانی عمیق است و باید درباره این موضوع تحقیقاتی مفصل و جدی انجام شود. بشنویم از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، که ساعتی پیش با او گفتگو کردیم.
نارضایتی، ناراحتی و یا حتی میشه گفت عصبانیت آقای گوترش بعد از بالا گرفتن و کشته شدن تظاهرکنندگان حتی امروز بود. آقای گوترش حتی نمایندهش رو فرستاد امروز در بغداد در بین تظاهرکنندگان که با تظاهرکنندگان صحبت کنه که شاید بشود راهی پیدا کرد بین تظاهرکنندگان و دولت. کار به جایی رسیده که امروز در حدود 40 نفر در بغداد کشته و یا زخمی شدند و این تنها بغداد نبوده، تقریبا تمام شهرهای شیعه‌نشین عراق بوده. علاوه بر این خبر میرسه که به فعالین مدنی و روزنامه‌نگارها هم فشار آورده میشه که از فعالیتشون کم بکنن. امروز خبر رسید که یکی از فعالان مدنی معروف به نام امجد الدهامات در شهر العماره کشته شده. به همین علت سازمان دفاع از حقوق بشر عراق اظهار نگرانی کرده که ممکنه این فشارها افزایش پیدا کنه. به هر حال اونچه که امروز در عراق شاهد تسلیم، نه کم شدن تظاهرات و یا تخفیف تظاهرات، بلکه شاهد خونین تر شدن این تظاهرات هستیم. به خصوص که الان خبر میرسه کسانی که نقاب پوش هستند و به صورت تکتیر انداز به تظاهرکنندگان برخورد میکنن گویا دوباره وارد خیابون شدن و اگر اینا وارد عمل بشن احتمال داره که تعداد تلفات بالا بره و همین علت آقای گوترش اختار بسیار شدید داده.
آقای صدرزاده، اعتراضات مرگباری که ازش صحبت میکنید در بغداد، نجف و کربلا و بندر ام القصر بوده. این بندر امروز مرتب به دست نظامیان میافتاد، بعد به دست تظاهرکنندگان و دوباره به دست نظامیان. در نهایت چه شد؟
الان در آخرین خبری که هست گویا تظاهرکنندگان موفق شدن مجددا مانع بشن از صدور نفت. به همین علت دولت اعلام کرده که این وضع خیلی برای عراق متضمن خسارت‌های مالی زیادی هست. رقم 6 میلیاردی گفته میشه از زمانی که این اعتراضات شروع شده، همونطوری هم که شما گفتید داره دست به دست میشه. بعضی مواقع تظاهرکنندگان بر این بندر تسلط دارن، بعضی مواقع هم نیروها موفق میشن که آزاد بکنن، ولی فعلا ظاهرا در دست تظاهرکنندگان هست. ببینیم امشب چه میشه.
آقای صدرزاده، این تظاهرات در عراق اصلا از آغاز با هدف اعتراض به فساد، بیکاری و وضعیت معیشتی مردم آغاز شد. چه شد که به این روز افتاد؟ تا این لحظه دست کم 280 یا حتی نزدیک به 300 نفر کشته شدند. چه اتفاقی افتاد؟
اتفاق بزرگی که افتاد این بود که برخورد دولت با تظاهرکنندگان در روزهای اول خیلی خیلی خشن بود و تعداد کشته ها بالا رفت. نیروهای هشت و شعبی وارد عمل شدند و این باعث شد که تظاهرکنندگان بفهمند که مشکل اونها این دولتی هست که ناکارآمد هست و به هیچ وجه حاضر هم نیست از مواضعش عقب نشینی بکنه. رفته رفته برای اکثر تظاهرکنندگان معلوم شده که هم قانون اساسی عراق، هم نحوه تقسیم قدرت بر اساس این قانون اساسی و هم نحوه چسبیدن گروه هایی که قدرت رو بین خودشون تقسیم کردن به قدرت و امکانات اقتصادی راهی برای تظاهرکنندگان باقی نگذاشته جز اینکه خواهان تغییر دولت و اصولا تغییر نظام سیاسی عراق باشن. و این مطلبی است که حتی آقای عادل المهدی نخست وزیر عراق هم فهمیده و همین علت دیروز یک پیشنهاد داد که کمیته تصویب بشه و قانون اساسی عراق اصولا عوض بشه و حتی پیشنهاد کرد که قانون اساسی عراق از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی تبدیل بشه، یعنی رئیس جمهور در حقیقت رئیس قوه اجراییه هم باشه و نخست وزیری در حقیقت از بین بره. ولی این کمیته هم هنوز کارش رو نتونست شروع بکنه چون به هر حال توافق خیلی از نیروهای زیادی در عراق لازم هست که این کار تحقق پیدا کنه.
اعتراض های مرگبار در عراق روز پنجشنبه هم ادامه یافت. از علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان می شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران یا همان هرنا، 150 فعال سیاسی و مدنی، زندانی سیاسی و خانواده برخی از آنها با انتشار نامه خواستار رسیدگی فوری به وضعیت درمانی آرش صادقی شدند که بیمار در زندان رجایی شهر کرج است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
در نامه فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان سیاسی و خانواده برخی از آنان که متن کامل آن را خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا منتشر کرده، خاطر نشان شده است که با گذشت یک سال از عمل جراحی آرش و با گذشت بیش از دو سال از شروع بیماری، همچنان با اعزام وی به مراکز تخصصی درمان مخالفت می شود. در نامه کوشندگان افزوده شده بی‌توجهی به مسئله درمان باعث شده میزان عفونت در بدن آرش افزایش یافته و دست راست او از کتف تا نوک انگشتان متورم، بی‌حس و بی‌حرکت شده است. در این نامه که به امضای 151 تن از کوشندگان رسیده آمده است،
به طور مشخص و واضح اعتراض ما بعد دست رفتن سلامتی آرش و قرار گرفتن او در شرایط خطرناکی است که هر لحظه امکان دارد منجر به اتفاق جبران ناپذیری شود. لذا خواهانیم بدون فوت وقت و بدون دستاویز قرار دادن تشریفات اداری، اقدامات لازم جهت اعزام درمانی آرش انجام شود و تا بهبودی کامل روند درمان ادامه پیدا کند.
در این نامه همچنین آمده است که ماموران امنیتی بدون توجه به نظر تیم پزشکی جراحی که معتقد به ادامه درمان در بیمارستان بودند، وی را به داخل زندان بازگرداندند. همین مسئله در خصوص زندانیان سیاسی عقیدتی دیگر چون نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، گزارش شده. مسئله‌ای که در سالهای پیشتر حتی در مواردی به مرگ زندانیان سیاسی چون اکبر محمدی فعال دانشجویی و هدا صابر روزنامه‌نگار در حبس منجر شده است. امیر رئیسیان وکیل آرش صادقی در ایران در تماس رادیو فردا ضمن تایید بیماری وی گفت چون در جریان جزئیات نیست نمیتواند کارشکنی ها در درمان موکلش را تایید کند. آرش صادقی کوشنده حقوق بشر که دادگاه انقلاب وی را به 15 سال حبس محکوم کرده است، 3 سال پیش در اعتراض به بازداشت و حبس همسرش گلرخ ایرایی بدون دریافت احضاریه کتبی اعتصاب قضایی طولانی کرد که 71 روز گزارش شد و با آزادی همسرش با قرار کفالت به اعتصاب قضاییش پایان داد. گلرخ ایرایی در شبکه اجتماعی توییتر نوشته که دادستانی و ضابطین قضایی با اعزام آرش به بیمارستان مخالفت می کنند. گلرخ ایرایی با استناد به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، این عملکرد را که بیخردی خوانده در شرایطی عنوان کرده که جان همسرش در خطر است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. جشنواره جهانی فیلم وین شب گذشته با اهدای جوایز به کار خود پایان داد. در این جشنواره 400 فیلم کوتاه و بلند از سراسر جهان به نمایش درآمد. بشنویم از محمد عبدی.
57مین دوره جشنواره جهانی فیلم وین، معروف به وینناله، یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی اروپا، چهارشنبه شب با نمایش فیلم مارتین ادن به کار خود پایان داد. این فیلم ایتالیایی ساخته پیترو مارچلو داستانی بر اساس رمان جک لندن را به شهر ناپل ایتالیا می آورد و قصه عشق یک مرد فقیر و یک زن بورژوا را به شیوه ای رمانتیک روایت می کند. جایزه شهر وین که به بهترین فیلم اتریشی تعلق می گیرد به فیلم سگ‌های فضایی ساخته الزا کرسمر و لوین پیتر رسید که مستندی است درباره سگ‌هایی که دوربین آنها را در فضای شبه سورئال تعقیب می‌کند و آنها در شهری که به ندرت انسانی در آن می‌بینیم برای زنده ماندن به هر کاری دست می‌زنند. جایزه فیپرشی یا انجمن بین‌المللی منتقدان که به فیلم‌های اول و دوم فیلمسازان تعلق می‌گیرد، امسال به فیلم زرافه ساخته آنی سوفی هرتمن رسید که داستان زنی به نام دارا را روایت می‌کند که در یک شهر بندری دانمارک با طرح احداث تونل بزرگی از این کشور به آلمان روبرو می‌شود که زندگی محلی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جشنواره وین امسال که 2 هفته پیش آغاز شده بود در مجموع بیش از 92 هزار نفر را به خود جلب کرد و غالب نمایش ها با تالاری مملو از تماشاگر روبرو بود. امسال تنها فیلمساز ایرانی شرکت کننده در جشنواره بنی خوشنودی بود که با فیلمی به نام کرمهای شبتاب مرد همجنسگرای ایرانی را روایت می‌کرد که در مکزیک در یک محیط غریبه سعی دارد خود را با محیط اطرافش منطبق کند، در حالی که خاطرات تلخ زندان و شلاق در ایران با او همراه است. بنی خوشنودی که پیشتر با فیلم کوتاهش در جشنواره وین شرکت کرده بود، این بار هم در این جشنواره حاضر بود و در جلسات پرسش و پاسخ به سوالات تماشاگران پاسخ داد. تماشاگرانی که درباره محدودیت‌ها و مشکلات همجنسگرایان در ایران هم کنجکاو بودند.
و نوبت می‌رسد به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران.
در فاصله 6 روز به دیدار حساس تیم‌های فوتبال ایران و عراق، وضع تیم ملی فوتبال ایران از نظر رهبری تیم همچنان در ابهام است. مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران، خارج از کشور در انتظار وصول بخشی از دستمزد خود می باشد. این پول که بیش از 1 میلیون دلار است، هنوز به حساب سرمربی تیم ملی واریز نشده. مجله پرتیراژ آلمانی کیکر که نشریه تخصصی فوتبال است، در آخرین شماره خود با اشاره به بازی ایران و عراق که قرار است روز پنجشنبه آینده در چارچوب رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر در اردن برگزار شود می‌نویسد ایران در بازی مرگ و زندگی بدون سرمربی مانده. به خاطر تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران، انتقال پول بین بانک‌های داخل ایران با خارج از کشور غیر ممکن شده و به همین خاطر ویلموتس مطالبات خود را دریافت نکرده. این در حالی است که ایران در مسابقه روز پنجشنبه مقابل عراق نیاز به پیروزی دارد تا بخت ورود خود را به مرحله بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 افزایش دهد. در این شرایط عراق و بحرین بخت اول راهیابی به مرحله بعد می باشند و ایران بخت بعدی. در این شرایط نفرات تیم ایران هنوز معرفی نشدند. رئیس فیفا به زودی برای تماشای مسابقات قهرمانی ایران به تهران سفر می کند تا از نزدیک ببیند زنان اجازه ورود به ورزشگاه ها را دارند یا خیر. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می نویسد رئیس فیفا می خواهد اطمینان حاصل کند که حضور زنان ایران در ورزشگاه ها دائمی است و عقب نشینی در این زمینه صورت نخواهد گرفت. یک ماه پیش جیانی اینفانتینو رئیس فیفا خواستار حضور زنان ایرانی در ورزشگاه ها شده بود و جمهوری اسلامی هم در مسابقه ایران و کامبوج بخش کوچکی از ورزشگاه آزادی را به زنان اختصاص داد، ولی در مسابقات فوتبال باشگاهی هنوز اجازه ورود به زنان داده نشده. در ورزش کاراته مربیان تیم ملی ایران یکی بعد از دیگری کشور را ترک می‌گویند و در دیگر کشورهای جهان مشغول می‌شوند. آخرین مورد حسین روحانی مربی تیم ملی ایران است که با قرارداد 1 ساله رهبری تیم ملی کاراته روسیه را تا پایان بازی‌های المپیک 2020 توکیو به عهده گرفته. در حال حاضر علیرضا سلیمانی در مالزی، احمد صافی در کره جنوبی، شهاب سلطانی در ازبکستان و محمد رضا رشید نیا در مکائو رهبری تیم ملی این کشورها را به عهده دارند. و در مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای که با شرکت 8 کشور جهان در دبی جریان دارد، تیم ملی ایران پس از پیروزی بر روسیه به عنوان سرگروه به نیمه نهایی رسید. حریف ایران در نیمه نهایی تیم فوتبال ساحلی امارات متحده عربی میزبان مسابقات است.
از حبیب روشنزاده میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب میرسیم. امیدوارم که روز آدینه دلپذیری در انتظارتون باشه و روز و روزگار با شما مهربان. خدا نگهدار تک تک شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وزن و سر نمی برم، میشکنم شاخشو میفرستم تو باغ. این روزا تاقو نمی ریزم سرش، سر گلشونو میکوبن به تاق. آخر نمایش آواز شده، همه نقش همو بازی میکنن، اونایی که چشمشون به قدرت هم خیالهاشو راضی میکنن. اگه برگردیم عقب، دل تو با سکی پر میزنه، اگه فرمونه یه شب دوره کنم، چند تا چاقو پشت قیصر میزنه. نمیدونم اگه برگردیم آقا، داشاکال به عشق کی سر میکنه، اگه رستم رو ببینه روی خاک، پشتشو بازم به خنجر میکنه. خودت گریه نکن، وقتی گریه منگ مردونگیه، دوره ای که آقلاش زنجیریم، صوت دل شدن یه دیمونگیه. این روزا دوره غیرت کشیه، کی میدونه قیصری کشی و نکشی می کشنه. اینجا بازار چیه آب منگولی ببین ببین
ریشه این آجر
خوش به حالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی
تو رو اینجوری میخوام من تو رو اینجوری میخوام
گل پیش روی تو ای گل من دیگر تماشا ندارم
شنونده های شب شما تا صبح ما سنبالا هستیم از این ترانه های قدیمی بذار بابا
در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together.
نقش نو
نمایشگاه نقاشی های شهره مهران با نام باد تا 28 آبان در گالری اعتماد برپاست. آثار به نمایش در آمده در این رویداد فیگورهای ساکن و ثابتی را با تکنیک رنگ روغن به تصویر می کشند که بر اثر وزیدن باد دستخوش حرکت و تغییر شدند. چین و شکن پوشش ها و بسته‌بندی ها یا سایه روشن پارچه ها و لباس ها در متن سکون از این تغییر حکایت می کنند و حس پویایی در نهایت ایستایی را یادآور می شوند. شهره مهران متولد 1336 دانش آموخته ی رشته گرافیک از دانشگاه هنر تهران است که غیر از نقاشی و گرافیک در حوزه فیلمسازی تبلیغاتی نیز فعالیت می کند.
رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی. رقصم گرفته بود بیران سر دیوان وار، تنها 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 رقصیدم. رقصم گرفته بود پیران سر دیوان وار، تنها 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 رقصیدم. رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
که تو رو پرستیدم از خدا نترسیدم، واسه کبیر خوش قلبه مثل بارون شدم باریدم. اگه تو خاک بشی من گردم، اگه تو غم بشی من دردم، ای که شمعی و من پروانه همیشه دور تو میگردم. توی تموم حرف و دردم، توی گرمی دست سردم، وقتی تو کنارم هستی من به درد و غم میخندم. گریه تو صدا میمیره، خنده رو لبا میشینه، چشمام تو آینه یه چشمام فردا رو قشنگ میبینه. نای 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 منم. هر شبی روزی داره، خزون که میره بهاره، یه دم خنده یه لحظه غم، رسم روزگاره، این رسم روزگاره. ای که تو رو پرستیدم از خدا نترسیدم، واسه کبیر خشک قلبه مثل بارون شدم باریدم. اگه تو خاک بشی من گردم، اگه تو غم بشی من دردم، ای که شمعی و من پروانه همیشه دور تو میگردم. لای 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 تو ای توم حرف و درم، تو ای گرمی دست سردم، وقتی تو کنارم هستی من به درد و غم میخندم، گریه تو صدام میمیره، خنده رو لبام میشینه، چشمام تو آینه ی چشمام فردا رو قشنگ میبینه. لای 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 لای